أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك، وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك. بس در توضیح دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاة والسلام است که در این دعای شریف امام سجاد علیه السلام معارف توحیدی گوناگونی رو بیان فرمودند و سپس در طی فرازهای متعددی طلب رحمتهای گوناگونی برای نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودند. در این فراز به نوعی علت این طلب رحمتهای بیشمار رو حضرت دارن با بیان اوصاف والای اهل بیت علیهم السلام و کمالات والای ایشان بیان می‌فرمایند، که در جلسات گذشته بعضی از این فرازها معنا شد. به اندازه ای که درک می‌کردیم، اخترتهم لامرک و جعلتهم خزنة علمک، ایشان را خزینه های علم خودت قرار دادی. از کردیم که اول ما باید علم پروردگار متعال رو به اندازه ای که درک می‌کنیم از آیات قرآنی و روایات بررسی بکنیم که علم حق تعالی چگونه است، از چه نوع، از علومی است که ما درک میکنیم و با آن مواجه هستیم. چه علمی مناسب با ذات اقدس الهی است؟ خب در مباحث اعتقادی و کلامی این نکته ثابت است که علم خدای متعال و بعضی از اوصاف ذاتیه حق تعالی عین ذات حق و عین صفات دیگر است. با توجه به این معنا باید ما علم الهی رو بررسی بکنیم. اون وقت اگر این رو به اندازه‌ای که درک می‌کنیم بهش توجه کنیم و بپردازیم، خب روشن می‌شود که این علم از چه نوع علمی است. اون علومی که ما داریم دو نوع علم است: یک، علم به موجودات خارجی از خودمون. این علم با دستبندیش سه برحال دوتاست، یکیش برحال سه بعد داره. ببخشید، این علم به خارج سه بخش داره. یک، علم حسی که ما با قوای حسیمون با بیرون از خودمون مرتبط میشیم و البته این یک شرایط بسیار خاصی داره که نشان دهنده محدودیت این علم است، چون شرایط در حال مادی داره، دیدن با یک شرایطی برای انسان حاصل میشه، بعد فاصله مکانی و فاصله زمانی معینی مراعات بشه. بعد از این علم که نوش میگن علم احساسی، این صوری را که ما از بیرون گرفتیم اونها رو در یک موطنی از خودمون که قوه خیال باشه تصویرش میکنیم، که این میشود علم خیالی، که اون شرایط علم خلاصه حسی رو نداره، مکان معین زمان معین رو نداره، اما به هر حال باز محدودیت داره. اون به هر حال صوری را که ما گرفتیم، این صور شکل داره، کم داره، طول و عرض، حالا عمق هم شاید داشته باشه، و اون علومی که از طریق شنوایی یا لامسه درک میکنیم اینا از قبیل مفاهیم میشوند، که این مفاهیم رو ما در ذهن تصور میکنیم. خوشمزدگی یک شی، بیمزدگی و نرمی و همونطور اینها رو به صورت مفاهیم جزئیه درک میکنیم. این میشود علم خیالی. و بعد از آن از نظر طولی و ترتیبی مفاهیم به هر حال این اموری که با آنها مرتبط هستیم رو، اینا عمدتاً به صورت کلی در میاد، این رو ما به واسطه عقل درک میکنیم، معلومات کلی به واسطه عقل که عمدتاً قوامش به مفاهیمه. بلیه در اون مفاهیم صورت هم دیگه نیست، اونجا مفاهیم انسان کلیات درک میشه و نتایج و برهان و اینها در این قالب، اینو علم بهش حصولی میگن، دارای این سه برحال مرحله است. یه علم دیگری داریم که البته همه اینها رو نفس انسانی درک میکنه. نفس انسان یک حقیقتی است که با همه این قوا، قوه عقلی، قوه خیال، قوه حس هست. اگرچه این علوم به واسطه ابزاره، اما مدرک واقعیش نفس انسانه یا روح انسان، حالا هر تعبیری که بیان بکنیم، جان انسان، حقیقت انسانه، به واسطه این ابزار کار میکنه و درک میکنه. اینو بهش میگن علوم حصولیه. یه علم دیگری داریم و اون علم ما به خودمونه، علم ما به قوای وجودیمونه، علم ما به حالاتمونه، علم ما به فعالیت هامونه. این هم چهار تا تقریبا شعبه پیدا میکنه: علم ما به خودمون، علم ما به قوای وجودیمون، علم ما به حالاتمون، علم ما به فعالیت هامون. اینها دیگه به واسطه دیگه نیست که صورتی گرفته بشه، مفهومی گرفته بشه. این علم با حضور خود اینها نزد ما تحقق دارد، که نوشتن علم بیواسطه، بیواسطه صور یا مفاهیم، نوشتن علم حضوری، واقعیت عینی در این چهار شعبه برای جان انسان حاضره، اینو شن علم حضوری. بنده که دارم صحبت میکنم، شما که دارید میشنوید، اینها فعل بنده و شما انشاءالله این شنیداری باشه، حواس اینجا باشه. خب این شنیدن، خود واقعیت شنیدن برای شما هست، واقعیت گفتن برای بنده هست. این میشود چی؟ علم به این فعل، این علم حضوری بهش گفته میشه. خب ما چون موجود محدودی هستیم، این آگاهی هامون هم دارای این دو قسم کلی، بعدش هم هر یک از این اقسام خلاصه شعبه هایی و مراتبی پیدا میکنه. اما ذات اقدس الهی که همینطور نیست، حقیقت نامحدوده. علم او به خودش، وقتی که ما این موجود ناقص علممون به خودمون عین وجودمونه، حق تعالی قطعا به طریق اولا علم او به خودش این گونه است، علم او به موجودات این گونه است. علم حضوری میشه، یعنی موجودات اون مقداری که حالا ما میفهمیم، علم حق تعالی رو به خودش که نمیفهمیم، چون خودش رو نمیفهمیم نمیتونیم به هر حال تصویر بکنیم. علم او به خودش رو هم اونطور، حالا علم حق تعالی به موجودات که موجود که وجود پیدا میکنه از ابتدا تا انتهایی که این موجود به هر حال وجود داره در محضر خدای متعال است، یعنی لحظه ای این وجود از اشراف وجودی و حضوری حق تعالی جدا نیست. اینو به تعبیرات مختلف قرآن کریم بر ما بیان میکنه. و ان الله قد احاط بكل شيء علما. بله، اون آیه رو از قدیم آخر سوره طلاق که خدای متعال فرمود که هفت آسمان رو آفرید و از زمین هم مانند آن و امور را اداره میکنه، یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. همه نظام آفرینش این است که ما به این دو علم توحید برسیم، یک به قدرت مطلقه خدای متعال نسبت به هر چیزی که تصور میکنیم که در حال شیء است، نامتناهیه، و علم مطلق خدا، علم احاطی خدا که هیچ موجودی در هیچ مرتبه‌ای در هیچ لحظه‌ای در هیچ مکانی در حال از احاطه علمی خدای متعال خارج نیست. این چقدر مهمه، این علوم که خدای متعال به ما انسان‌ها می‌فرماید که ما این همه نظام رو به پا کردیم تا شما به چنین علم‌هایی برسید. پس بررسی این مباحث خوبه، یه نکاتی به ذهن به حال بخوره و انسان هی اونس پیدا بکنه. این مباحث متاسفانه خیلی باز نمیشه، اگه بحث تفسیری هم که می‌خونیم همینطوری رد می‌شیم که بله. اما حالا هر جا این آیه رو با اون مورد خودش بسنجیم، اینا خودش بحثای مهمیه، هم یک مسئله معرفتی رو به ما بیان میکنه، هم جنبه های تربیتی داره. از کردیم در جلسه گذشته این آیه شریفه که هر شب در سوره در نماز قفله ان شاء الله میخوانیم، نماز رو بخوانیم با این آیه رو در رکعت دومش، دو مرتبه بسیار عمیق علم الهی را بیان میکنه که بیانگر این است که خدای متعال فیوضات گوناگونی داره، همه فیوضات الهی ظهور علم او هستند، در محضر او هستند، منتها هر مرتبه ای از وجودی که از حق تعالی ظهور پیدا میکنه خود اون مرتبه با همون ویژگی که داره در محضر خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتح و کلیدهای غیب نزد اوست. خب این عنده یه بحث، مفاتح غیب یه بحث دیگه، اینا هر کدوم باید جدا جدا بررسی بشه. این مفاتح غیب یک مرتبه ای از برحال ایجاد خداست که کلیدهایی داره، این کلیدام دست هر کسی نیست، اندهو نزد خداست. کسانی می توانند به این مقام اندیت برسند که در آیه دیگر، آیات آخر سوره مبارکه جن بیان میکنه چه کسی می تواند به این خلاصه غیب مطلق راه پیدا بکنه، که کلیداشو پیدا بکنه. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدای متعال عالم به غیب مطلق است. حالا تعبیر غیب مطلق که میکنیم به این معناست که هیچگاه اون عالم با این درک‌های متعارف که داریم که درک‌های حصولیه درک نمیشه، نه درک حسی، نه درک خیالی، نه درک عقلی. او برتر از اون عالم، برتر از این است که این درک ها به اونجا تعلق بگیره. بعضی از موجودات غیبی در یک برهه غیبن، در یک برهه شهادت میشوند. اینو میگن غیب نسبی، که در این آیه هر دو رو بیان میکنه. و یعلم ما فی البر و البحر اما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این تحولات تو این عالم به نوعی میشود غیب نسبی، اونم گفتم نوعی. چرا؟ رو این الفاظ دقت بکنید، چون ما به واقعیات این عالم به گوشه ایش علم شهادتی پیدا میکنیم. همین الان کسی به همه خصوصیات این عالم علم پیدا میکنیم، چه کسی میشه؟ این عالم عالم شهادته، که اگر ما بخواهیم به اینها علم پیدا کنیم باید با حس راه پیدا بکنیم، تجربه بکنیم. اما میتونید؟ اینش هم نمیتونید. این علم به این عالم هم و ذرات و خصوصیات قوانین این عالم، این هم خودش یه به حال پروژه به تعبیر امروزی ها خاصه، هر کسی نمیتونه. یا من یعلم وزن الهوا، امام سجاد علیه السلام تو بعضی از دعاها میکنه، ای کسی که وزن هوا رو میدونی. خب داره به ما هم این حقیقت خارجیه رو بیان میکنه که هوا هم وزن داره و خدا هم به این وزن هم علم داره و امام هم به این واقعیت علم داره و همینطورا به نوعی یک گوشه هایی رو این حضرات از معلومات این عالم برای ما بیان کردن. خب اینجا امام سجاد علیه السلام میفهمد و جعلتهم خزنت علمک، اهل بیت علیهم السلام رو گنجینه‌های علم خودت قرار دادی. خب هم این اولیا به کتاب مبین اشراف دارن، چون فرمود و یعلم ما فی البر و البحر اما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ ورقی برگی نمیفته مگر اینکه او میداند. و یعلم ما فی البر و البحر تا کلون فی کتاب مبین، اینا همه در کتاب مبین هستن. و اون علم دیگر که فرمود فندهو افاته الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب مطلق نزد خداست که جز او نمیداند، یعنی مستقلا نمیدانه، اما برای عده‌ای پرده برداری میکنه. این آیه آخر سوره جن بیان میکنه که برای عده‌ای که خدا از ایشان راضی باشد پرده برداری میکنه. عالم الغیب، عالم غیب است، همه غیب ها، غیب مطلق و غیب نسبی. فلا یظهر علا غیبهی احدا، این آیه از اون آیات عجیب. این ضمیر غیبهی به کجا برمی‌گرده؟ خدا بر غیب خودش کسی را آشکار نمی‌کنه مگر اون کسانی که از اونها راضی باشه. الا من ارتضا، این من بیانیه است، من رسول. این برای این است که ما کمی بفهمیم که وحی چیه. با این مغزهای کذایی نمیتونیم وحی رو بفهمیم، مخصوصا مغزهایی که به حال ان زدن، دیگر اندیشن، میخوان وحی رو با این مغزهای کوچیکشون بیچاره ها توجیه بکنند و بگن ما اینطوری دستخوش تحولات این عالم هستیم، پیامبر هم تنهو این چنینه. در حال فنهو یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا اسکورت میکنه به وحی رو با ملائکه که به حال هیچ چیزی به این آسیب نرسه. وحی این چنینه. در حال اونقدر عجیبه، وحی هم داره مراتبیه، اون مراتبیش که افراد با خلاص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مواجه می شدند، می فهمیدند داره وحی نازل می شده، داره وحی نازل می شه، به گونه ای بوده که روی عصر که می نشستن طبق روایت انقدر سنگینی داشته این اسب میخوابیده، شکمش به زمین میفته. گاهی بر پیشانی مبارک اون حضرت عرق ظاهر میشده. یک تحولات اینچنینی. اینها تازه این وحیاییست که نشانهاش رو اینگونه ظاهر میشه. بعضی از اقسام وحیی که قشبه بر حضرت عارض میشده، این وحی ها در واقع ظهور علم خداست. اینو میخوام عرض بکنم، اینا برای بیان این مسئله. زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که اون حالت غشوه ای که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر میشد در اثر چی بود؟ چون مسئله خیلی مسئله مهمیه، زراره میگه وقتی حضرت دارن این مطلب رو بیان میکنن با خشوع بیان میکنن، فاقبل به تخشوع. ما چون درک نمی کنیم همطوری هم مطالعه میکنیم هم میگیم هم میشنویم. به هر حال حضرت فرمود ذاکه اذا تجلى الله وحده لم یکن بینه و بین الله احد، اون وقتی بود، اون مرتبه ای بود که خدا به تنهایی تجلی میکرد که بهش میگن وحی بیواسطه. بین اون حضرت و بین خدا چیزی نبود. بعد میخواد تلکن نبوه یا زراره، نبوت اونه، خبرگیری از اون حقیقت. در آیات آخر سوره مبارکه شورا سه نوع تکلیم را برای بشر نسبت به خدای متعال بیان میکنه. ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نمیتونه خدا با او صحبت بکنه مگر این سنه، الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی الیه باذن ما یشاء. این تکلیم وحیی در برابرش از پشت پرده، تکلیم از پشت پرده، تکلیم از پشت پرده اینو تعبیر کردن به خواب، خوابی که انبیا میبینن، که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب میبینه، یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهوک فنظر مازا ترا، من دیدم دیدم سر تو رو میبردم. به هر حال خواب انبیا مثل ماها نیست، واقعیت رو نشون میدن بهشون. وقت این واقعیت در قوه ملکوتی پیامبر به صورت امر ظهور پیدا میکنه، فنظر مازا ترا، اونم عرض میکنه یا ابتف الماتو من ستجدونی انشاءالله من الصابر، او یرسل رسولا، یا رسول میفرسته که یا جبرئیل است، نزل به روح الامین علا قلبک لتکون للعالمین نذیرا، یا به عیدی سفره فی صوف مکرمه کرام برده. این به حال به این صورته، این یرسل رسولا به این صورته. بنابراین این اولیا که خزینه داران علم الهی هستند باید دارای چه مقامی باشند که قابلیت داشته باشند حقایق عالم اونطور که هست براشون ظاهر بشه. این می شود علم حضوری. البته این اولیا علم حصولی هم دارن، همه اینایی که بر ما بیان میکنن با علم حصولیه دیگه، با مفاهیمه، با ماها سرکار دارن، ماها با همین مفاهیم و اینها سرکار داریم، ناچارن به هر حال برای اینکه ما یه گوشه ای از حقایق عالم رو درک کنیم، یه گوشه ای از اوامر و نواهی خدا رو درک کنیم، در قالب این فرمایشات برای ما مطالب رو بیان میکنن. حاضر ما معطلیم که این فرمایشات رو که برای ما بیان میکنن که درست بفهمیم تا برسیم به اون علومشون. و جعل تهم خزنت علمک، خدا یا ایشان را خزینه داران علم خودت قرار دادی. حالا این مقدار که میفهمیم بسه انشاءالله. بحث عرض کردم علم ائمه علیهم السلام، شؤون علم ائمه بحث بسیار مفصلیه که در روایات گوناگون این مسائل آمده، منتها مأموریت نداشتند ائمه علیهم السلام آنچرا که خدا بهشون داده اینا رو اظهار بکنن، مگر در بعضی از مواقع به حال اظهار میکردن. بعضی هم که مثل بنده اگر خیلی میخواست اصرار بکنه آقا یه پرده ای به ما نشون بده که حضرت هم تو نمیتونی تحمل نداری، هی اصرار بکنم یه گوشه نشون میدن که توبه بکنن. ابو بصیر میاد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا از اون علومتون به ما یاد بده، حضرت هم تحمل نداری یا نه آقا تحمل دارم، نوان ما این چنین هستیم، اشتهای کاذب داریم، وقتی نزد اهلش هم که میریم هی میخواییم به حال همه مطالب رو مثلا بگن، اونا هم که میگن باور نمی کنیم، از در فرمود بیا تو بردش تو اتاق به حال اندرونی، حضرت دست رو گذاشتن روی زمین، یک مرتبه اوضاع به هم ریخت، دست به دامن حضرت شد، آقا نمیخوام. در این چنینه، باید به هر حال یک ظرفیت های خاصی انسان داشته باشه تا به هر حال به اون مراحل برسه. که حالا همین علومی که برای ما اظهار کردن، همین ها رو ما باهاش مرتبط باشیم خیلی خوبه. همین معارف خیلی قریب افتاده. من از خودشون باید بخوایم که انشالله از سر سفره معارف ایشان انشالله جدا نشیم. خداوند انشالله به حق این اولیاء مکرم به ما قابلیت برای استفاده هرچه بیشتر از معارفشون رو عنایت بفرمایید.